الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. در همین سوره مبارکه نحل آیه 97 قبلا به این صورت گذشت که من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در قبال اون گروه که مؤمنند و عمل صالح دارند کسانی هستند که کفر ورزیدن و مشروح صدر بالکفرند، یعنی قلبشون برای پذیرش عقاید باطل و اخلاق باطل آماده است، دست و زبانشون هم بازه. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرهه، که برخی گفتن این استثناء منقطع است زیرا کسی که مجبور به کفر باشد که کافر نیست، و اگر ایمان فقط در محدوده قلب باشد کسی لسانن مجبور به کفر گویی بشود که کفر نیست. اما چون ایمان هم در قلب است هم در لسان است هم به عنوان عمل به ارکان، این استثناء میتواند متصل باشد، زیرا کسی که مؤمن است باید قلبا معتقد باشد و لسانا مقر باشد و ارکانا عامل باشد. اگر در یکی از این اضلاع خللی راه پیدا کرد ایمان آسیب دید. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرهه و قلبه مطمئن بالایمان. نه، چون خب حکمش این است که جزا داره ذکر میکند، عنوان من موصولیه داره ذکر میکند، خبر ورش ذکر میکند. من لکن استثناسی که نمیتواند تلیعه جمله باشد. خب چرا قلب این مطمئن نسب ایمان؟ برای اینکه در فضای زبان یا دست و پا مکرست و مجبور، در محدوده قلب آزاد است، و اگر در محدوده قلب آزاد است ذات اقدس اله اون چرا در محدوده قلب مقرر کرده است محبت ایمان است. در سوره مبارکه حجرات آیه 8 به این سوره ذکر فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. رشدم به این است که انسان اون دو صفت ثبوتی و این سه صفت سلبی را داشته باشد، یعنی حبب الیکم الایمان یک، و زینه فی قلوبکم دو، این وصف اوصاف ثبوتی داشته باشد، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان این پنج، این صفت سه صفت سلبی را داشته باشد اولئک هم الراشدون. خب اگر حوزه قلب عمار و امثال عمار آزاد بود، این همون محبوب الهی را جا میده، این همون زیور الهی را جا میده، دعای روزه 11 ماه مبارک رمضان هم این است که اللهم حبب الی الایمان و زینه فی قلبی و کره الی الفسوق و الاسیان و الکفر و الفسوق و الاسیان. اون دعای روزه 11 ماه مبارک رمضان متخذ از همین آیه 8 سوره مبارکه حجرات است. اگر حوزه قلب آزاد باشد محبوب الهی را می طلبد. اما ریاسر این چنین بود، اگر قلبه مطمئن به ایمان است برای که قلب محبوب خودش داراست، و اگر قلب مطمئن به ایمان است برای که مزین به ایمان است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بنابراین وجهی ندارد که این شخص کافر باشد. لذا وقتی عمار یاسر به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شد و گریه کرد و عرض حاجت کرد، حضرت بود این آدوف عود، اگه دوباره گرفتار شدی این حرفا رو بگو، و اینکه قلبت که محبوب الهی رو داراست، قلبت که مزین است به زینت الهی. خب لسانت مجبور شدی حرف گفتی که اثری نداره. این آدو فعود، این رو حضرت به عمار یاسر فرمود. پس الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما ولکن من شره بالکفر صدرن، این که دست و دلش برای کفر باز است نسبت به ایمان، او در تنگناست که انما یسعد الی السما، نفس گیر میکنه مثل که به آسمان میخواد بره نسبت به ایمان، اما درباره کفر و معصیت و فسوق دست و دلش بازه. درباره این گروه تعبیرات قرآن کریم این است که فعلیهم غضبون، اونجا به صورت فعل ماضی ذکر کرد، یعنی من شرح بالکفر صدرن یا من کفره، اما اینجا به صورت اسم جمله اسمیه ذکر کرد با تقدیم خبر، گذشته از این که تنوینش هم برای تفخیم است. نفهمد غضب الله علیهم، فهمد فعلیهم غضبون، هم جمله اسمیه است هم خبر مقدم است. برای این کسی که دست و دلش برای کفر باز است گرفتار یه همچه خشم تند و تیز الهی است. فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم هم مال ایناست. خب درباره مرحوم فیض رضوان الله در صافی بعضی که جریان عمار یاسر رو نقل میکند میفرماد من اکره و قلبه مطمئن بالایمان درباره عمار یاسر است، لکن من شرح بالکفر صدرن درباره عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هست. حالا البته اینها مصداق است، بیان مورد است، به هیچ کدام مخصص نیست. بعد میفرماید که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، مردم میگوین که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو منبر فرمود انکم ستدعون الی سبی فسبونی فسبونی، شما رو بعدن مجبور میکنن که منو سب کنید سب بکنید، ولی بعدن شما رو مجبور میکنن که از من براءت بجوید، از من براءت نجوید برای اینکه من بر دین اسلامم. وجود باره که این منش این تقیه نکنید دیگر. طبق نقل مرحوم کلینی وجود مبارک امام صادق فرمود ما اکثر الکذب علی علیه السلام، خیلی وجود مبارک است امیر دروغ بستن. این حضرت رو منبر اینجور نفرمود، فرمود شما رو وادار میکنن که منو سب کنید، خب سب بکنید بنگه خونتون محفوظ باشه، ولی شما رو با تبلیغ سو شستشوی مغزی میدن که از من تبری کنید، بدانید که من بر دین پیغمبرم، تبری از من تبری از دین پیغمبر است معاذالله، نه تبری نکنید. فقط اونی که حضرت رو منبر گفتن این بود که بدانید که من این تبلیغاتون ها باطل است و من بر دین وجود بارک پیغمبرم. این که دو طایفه از نصوص هست، یکی نصوص علاجیه است که تو کتاب‌های اصول مطرح است که اگر دو تا خبر رسید متعارض هم بودن شما بر قرآن کریم عرضه کنید اون چی که مخالف قرآن است فضربوه علی الجدار، اون که مخالف نیست بهجید. این در نصوص علاجی است که مسئله عرض علی القرآن مطرح است. طایفه دیگر که در نصوص علاجی مطرح نیست، در اصول مطرح نیست، در باب اصل فقه الحدیث و حجیت حدیث مطرح است، این است که هر حدیثی به شما رسید چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه به قرآن کریم، بر قرآن کریم عرضه کنید، با قرآن بسنجید. برای اینکه احدی نمیتونه مثل قرآن حرف بزنه، ولی نسبت به روایات، روایات جعلی هست. هر دو طایفه را مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول اصول کافی نقل کردن، فرمودن به اینکه هر روایتی که شما رسید چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن عرضه کنید. این هم یه مطلب. برای اینکه ستکسر علی الغاله، خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، بزرگان قبلی هم همین رو فرمودن. ایشون اصرار داد به اینکه این ستکسر علی الغاله که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این دلیل است برای اینکه به نام اون حضرت حدیث جعل کردن. برای اینکه این حدیث یا صادر شد یا صادر نشد. اگر این حدیث صادر شد، معلوم می‌شود که پیغمبر فرموده است به اینکه به نام من قول‌های دروغی جعل می‌کنند. اگرم صادر نشده باشد، همین را از پیغمبر نقل کردند. پس معلوم می‌شود که جعل شده دیگه، جعل می‌شه. لذا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه هر روایتی را ما بر قرآن عرضه کنیم. اگر معاذالله قرآن از صحنه بیرون باشه، روایات معیار حجیت نداره. وقتی ما ترازو نداشته باشیم، ان مشاهدتن داوری میکنیم. ما اول باید در خدمت کل قرآن باشیم که هر جای قرآن رو خواستیم برای ما روشن باشه، بعد بریم خدمت روایات. مبادا کسی خیال کند روایت عدل قرآنه، بر اساس حدیث شریف ذقلین اعتراض عدل قرآنه نه روایت. اعتراض انسان کامله معصومن بر معادله قرآنن، اونم ما ینطقو عن الهوا هستن، هر چرا که امام بگوید مثل قرآن است. اما آیا امام ای رو فرمود یا نفرمود مطرح است. بنابراین هیچ وقت حوزه علمی یا امت اسلامی درباره روایات قدرت داوری ندارد، مگر اینکه اولا در خدمت کل قرآن باشد، حضور علمی داشته باشد که هر جا قرآن را خواست بفهمد، روایت را بر قرآن عرضه کند، این قدرت هم داشته باشد که ارزیابی کند، و معیار حجیت هم عدم مخالفت با قرآن است نه موافقت با قرآن. برای اینکه قرآن منزل قانون اساسی است، کلیات را، خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را بیان میکند، خطوط جزئی را به اهل بیت اسمت به طهارت میسپارد. فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه که ضرر دارد مخالفت با قرآن است، نه اینکه موافقت با قرآن شرط باشد. غرض آن است که طبق این نقلی که مرحوم کلینی دارد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه روایات زیادی جعل شده است، و حضرت این چنین نفرمود بلکه اون چنان فرمود. نفرمود تقیه نکنید، براءت از من جایز نیست، برای اینکه مخالف قرآن است. خود ذات اقدس اله فرمود براءت از توحید جایز است لسانا، و کفر لسانی جایز است تقیتا. مطلب بعدی آن است که البته مربوط سال بر روزهای سابق و اسبق است، مربوط بحث فعلی نیست. قرآن لفظاً و معناً از ذات اقدس اله است، احدی در لفظ و معنای قرآن دخالت نکرده و نمی کند و الی یوم القیامه محفوظ است، و وجود مبارک پیغمبر رسول امین است. اینا بحثی بود که قبلاً گذشته است. و آوردن مثل قرآن هم که ممتنع است، ممتنع بالغیر است نه ممتنع بالذات. ممتنع به ذات مثل جمع نقیزه این و امثال ذالک که تحت قدرت نیست، چون لاشی است. وقتی چیزی لاشی بود، ان الله علی کل شیء قدیر شاملش نمیشه. ذات ندارد. اجتماع نقیزه این لاشی است، نه شیء باشد. اگر شیء بود یقینا تحت قدرت بود. آوردن مثل قرآن ممتنع به ذات نیست. ذات اقدس اله میتواند یه قرآن دیگری مثل این قرآن بیارد. ممتنع بل غیر است، غیر خدا توان آن را ندارد، برای اینکه عاجز است. یک کسی که عاجز است نمیتواند کار مقتدر را انجام بده. این را مطالب بود که جز سوالات قبلی بود. خب این معاذالله بعد این رو همه محققان خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه رو، ایشون ادعا اجماع کرده و حقا باشون است، همه محققان از صدر تا ساقه آمدن فتوا دادن که قرآن مسون است، تحریف است. البته هم در بین علمای شیعه متاسفانه بعضی ها نظری دیگه داشتن، هم در بین علمای سنت، هم محققان اهل سنت بر اینن که قرآن تحریف نشده، هم محققان شیعه. منطقه مسئله اختلاف قرائت و اینها رو نخیال کردن، مسئله تحریف است. نه خیر ابدا، این چه فرماشی نفر بودن لفظن و معنن اون چه که جامعه بشری در خدمت اوست کلام ذات اقدس اله هست بلا تفاوته. خب اینا تو کتاب نزاهت در قرآن اینا آمده، چون چندین جلد کتاب علمای عصر درباره حفظ قرآن، صیانت قرآن، نزاهت قرآن، قداست قرآن از تحریف نوشتن، و در کتاب نزاهت قرآن از تحریف این مسئله اختلاف قرائات و امثال ذلک هم مطرح شده است که اینها اگر قرائت معتبر باشد، به صحیح باشد که به ائمه علیهم السلام میرسد، معناش این است که ذات اقدس اله از راه وحی این آیات نازل کرده، از راه الهام به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام فرموده که قرائت مثل یفقهون هم جایز است، تفقهون هم جایز است، نه اینکه دیگران آمدن یفقهون رو تفقهون کردن. اینا همش تو کتاب نزاهت قرآن آمده. مطلب دیگه در که بارت به سوالای قبلی است، وقتی چیزی گذشتیم دیگه سوال تکرار نشه. مسئله تفضیلی بودن این اعلم که ذات اقدس اله اعلم است، اون از دو منظر گذشت. اگه ما یه نگاه میانی داشته باشیم، خب فرشتگان این چنینند و انبیا این چنینند و اولیای الهی این چنینند که خدای سبحان به اینها علم داده است، منتها علم اینها بالغیر است، به تبع است، بالعرض است، به ذات اقدس اله علمش نامتناهی است و به ذات است و بالاصاله، اون میشه اعلم. این نگاه میانی. اما بر اساس اون نگاه نهایی که از اون دو تا روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب ذکر کتاب باب ذکر کتاب سراس ذکر کرده است که در تفسیر الله اکبر وارد شده است، برابر اون دو تا روایت این الله اعلم دیگه اعلم تعیینی است نه تفضیلی، مثل که اون اکبر اکبر تعیینی است نه تفضیلی. پس دو منظر هست، یه نگاه میانی است، یک نگاه نهایی. درجات هم فرق میکند، افراد هم دارای درجاتن، مراتب قرآن هم درجاتن. بارها هم برزشون رسید که قرآن کریم حبل آویخته است، نه نظیر باران انداخته. باران را خدا نازل کرده که مطر نازل میکند، نازل کردن باران به انداختن اوست. قرآن را در شب قدر نازل کرده است، نازل کردن قرآن به آویختن اوست نه انداختن او. وقتی تناب یه طرفش به دست خداست، یه طرف دیگر را آویزان میکند به دست مردم، میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، این حبل متین را من آویختم، بگیرید و بالا بیایید، نه انداختم. حبل انداخته مشکل خودش حل نمیکند، چه رسد به مشکل دیگری. خب حالا حبل بگیرید که چی؟ این حبل آویخته و نه انداخته، اگر شما به او معتصم بشید شما را حفظ میکند و بالا می آورد. اقرا ورقه. اگر این از هر کسی اقرا ورقهش بیشتر بود، به حد میانی رسید، طرزی آیات رو میفهمد که توده مردم از درک او عاجزن، یه قدی بالاتر رفت، طرز بهتر میفهمد، نه اینکه قبلی باطل بود، قبلی حق بود، این احق است. و همچنین اقرا ورقه، همه درجات این حبل آویخته و نه انداخته حق است. خب فرمود فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. جریان تقیه هم مستحضرید که از باب تزاهم است، نه تعارض. تعارض کار فقیه است که حل کند که کدام دلیل سندش، صدورش، جهت صدورش یا دلالتش اقواست به حجت است. تعارض بین در مقام اثبات است، بین دلیلینه. تزاهم مال ثبوت است، یعنی هر دو مطلب حقه، تعارضی در کار نیست تا ما نص و ظاهر رو بسنجیم. هر دو حقن، هر دو صحیحن، هر دو حکم شرعین، ولی مکلف توان جمع کردن ندارد. اینجا معیار تزاهم دو ملاک است، نه تعارض دو دلیل. اینجا سخن از نص و ظاهر یا از هر و ظاهر نیست، سخن از اهم و مهم است. چون سخن از اهم و مهم است، اگر هر دو طرف همتای و هم بودن که میشه رخصت به تخییر، اگر حفظ جان مقدم بود تقیه میشه واجب، اگر اون مطلب دیگر مثل حفظ دین مقدم بود تقیه میشه حرام. اینه که سید الاستاد فرمود تقیه حرام است بلغ ما بلغ، راجع به اونجایی که اصل اسلام در خطر بود. خب این احکام سگانه تقیه که کجاش رخصت است و کجاش عزیمت. در جریان ارتداد و ارتداد بعد از بلوغ و اینکه مخالف آزادیست یا نه، این تا الان مکرر بحث شد، مخصوصا در سوره مبارکه بقره زیر آیه لا اکراه فی الدین. این مقدارم چون چاپ شد در دسترس هست. مطلع بعدی آن است که تحلیلی که قرآن کریم میکند، چون که خدا فرمود و نزلو من القرآن ما هو شفا، وقتی شفاست که مرض را بیان کند، وقتی شفاست که دارو را بیان کند، وقتی شفاست که تداوی اون مرض با اون دارو را بیان کند، اون وقت بشه شفا. وگرنه نزل من قرآن ما هو شفا و مرض را بیان نکند که شفا نیست، دارو را بیان نکند که شفا نیست، تداوی را هم بیان نکند که شفا نیست. گاهی به استراحه فرمود که فلونکار مرض است، لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض. اگر کسی با داشتن همسر در با شنیدن صدای نامحرم در او طمع میکند، این در فرهنگ قرآن مریض است. اگر کسی منافق بود فی قلوبه مرضون، اگر کسی جاسوسی بیگانه بود و سعی میکرد که با بیگانه ها رابطه داشته باشه، گفت نکنه یه وقتی نظام اسلامی شکست بخوره، این مریض است. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، تک تک این بیماری ها رو قرآن بیان کرده، راه در اینهاش هم ذکر کرده. در این گونه از موارد که یه بیماری عام و محل ابتلای صدر و ساقی جهانیان است، میفرماند مشکلشون اینه. چرا اینها به این روز سیاه مبتلا شدن؟ شش امر را درباره اینها ذکر میکند. یکی این که خب شرح بالکفر صدرن شدن، غضب من الله بود یک، عذاب عظیم بود دو، لا یهدی القوم الکافرین سه، تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم هست چهار و پنج، و اولئک هم الغافلون شش. منشأ همه این شش خطر چیه که بعد نتیجه گیری میکنه لاجرم انهم هم فی الاخرت خاسرون، اینا سرمایه باختن. منشأ این خطرات ششگانه چیه که غضب خدا بر اینهاست، عذاب عظیم ما اینهاست. شرح صدرشون درباره کفر است، نه میفهمن و نه گوش میدن و نه میبینن. این همون سمون بکن امون لایقرون، همین است. تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، چشمشون بسته، گوششون بسته، قلبشون بسته. این نتیجه میگرد که با این اوصاف ششگانه، خب اینا معلوم شد در آخرت هم الخاسرونن دیگه. منشه همه این خطرات که خسارت آخرت را به دنبال داره چیه؟ اینه که فهمون زالکه به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. انسان هر لحظه بین دنیا و آخرت هست. اینی که میگن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، این بسم الله یه قرنطینه است، نه فقط برای ثواب بردن. یعنی کاری که آدم میکنه، حرفی که میزنه، چیزی که میخواد بنویسه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا را به نام تو. این یه قرنطینه است، یه ایست بازرسی است. مگر انسان کار حرام را میتونه بگه خدا را به نام تو؟ این یه رب ادخلی مدخل صدقت و اخرجی مخرج صدق است. بگیم بسم الله، یعنی باد رومون بشه بگیم خدای به نام تو. وقت کسی میتونه کار حرام رو بگه خدا به نام تو؟ همیشه ما بین دنیا و آخرت مخیریم در هر کاری. اگر کسی آخرت را بر دنیا ترجیح داد، میشه آیه 97 همین سوره که من امر صالحا و مؤمنان فلنحیین حیاتا طیبه. اگر دنیا را بر آخرت ترجیح داد، میشه همین آیه 105 و 106 و 107 همین سوره بارک الله. در اینجا منظور از استحبو یعنی رجهو و فضلو، به دلیل اینکه با علا استعمال شده است. استحب الحیات الدنیا علی الاخره، این یک داعی ازال و مؤذل صدر و ساقه جهان است. شما بینید بعضی از حرفها را ذات اقدس اعلام فرمود، ما ای رو تو کتاب های در صحف ابراهیم گفتیم، در تورات موسی گفتیم، در انجیل عیسی گفتیم، بر انبیاء قبلی گفتیم. بل تؤثرو للحیات الدنیا والآخرتو خیر و ابقاء نهازا لفی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. اما تنها مشکل شما نیست، انبیاء قبلی هم با اممی روبرو بودن که مشکلشون همین بود. ما اینا را تو صحف ابراهیم گفتیم، تو حرفای تورات موسی کریم گفتیم، به مردم گفتیم تؤثرون الحیات الدنیا علی الاخره، بل تؤثرون حیات الدنیا علی الاخره بل آخرتو خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. یعنی حرف همگانی است، اختصاصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یا قرآن ندارد. این درد بشریت همینه، سرش اینه که این خیال میکنه انسان که میمیره میپوسه، بعد خبری نیست. این که در جاهلیت مسئله معاد و برزخ و سؤال قبر رو منکر بودن، برای اینکه بیمسئولیت باشد. نه تنها چون غارت میکردن، غارت شده ها هم منکر بودن، نه تنها چون ظالم بودن، مظلوم ها هم منکر بودن. فضای جاهلیت فضای انکار معاد بود. اینا گرفتار آزادی به معنای ولنگاری هم که تو بحثای سال قبل مخصوصا پارسال اشاره شد. این ولنگاری کلمه مرکب است، بسیط نیست. یعنی کسی که انگاره او، انگیزه او ول بودنه. وی همچه آدمی میگن ولنگار، این کلمه که بسیط نیست. اگر کسی انگاره او، انگیزه او، هدف او جز بیبندوبار چیزی نیست، بهش میگن ولنگار. مشکل جاهلیت همین ولنگاری بود. ببینید در سوره مبارکه القیامه میفرماید به این که شما اگر شبهه علمی داری، خب بالاخره از شما سوال بکنن زمان و زمین را که خلق کرد، میگید خدا. خب اون خدایی که انسان که لهل اتی علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا، او رو به این صورت در آورد، نمیتونه دوباره این پراکنده رو جمع بکنه؟ این چه شبهه ایست؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. پس شما شبهه علمی ندارید، بلکه شهوت عملی دارید. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی هیچ شبهه علمی به حرف علمی بر گفتن ندارید. برای اینکه ما هیچ را آوردیم این صورت در آوردیم، بعدم که شما از بین نمیرید، روحتون پیش ماست، بدنتون هم که در زمین متفرقه، ما این متفرقه نمیتونیم جمع کنیم. این چه حرفی میزنید؟ ایه سوال انسان ان یترک سودا تو زیل، هم سوره مبارکه بوده است. این خیال کرد که الان لا نسبی بنانه بلا قادرین الان نسبی، الان خیال کرد که الان نجمه ازامه، چرا قادرین الان نسبی بنانه، ما همه اجزا رو که آفریدیم دوباره میتونیم جمع بکنی، این برای ما مشکل نیست. پس شما حرف علمی نداری، میخواد رها باشی. فرمود شما اگه مشکل علمی داشته باشید، پاسختون همین، شبهه علمی ندارید، شهوت عملی دارید. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، به اصطلاح خط قرمز نباشه، ترمز نباشه، ایست بازرسی نباشه، هر جا میخواد بره بره. این مشکل است، این مشکل از صدر بود تا الان. وجود مبارک ابراهیم خلیل و انبیاء ابراهیمی با همین مشکل روبرو بودن، جوامع قبلی هم با همین مشکل روبرو بود، الیان الیوم الی یوم القیامه همین مشکل است. قرض این است که فرمود بعد یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. خب همین رو ذات اقدس الان فرمود بعد جلوش بازه، ولی میدونی کجا میری؟ میری به علا شفا جرف نهارن، به اونجا میرسی مستقیما فاوردهم النار و بئس الورد المورود. میدونی کجا دارید میرید؟ پس استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اونگاه فعلیهم غضب من ربهم شد و لهم عذاب عظیم شد، لا یهدیهم الله شد، طبع الله علی قلوبهم شد و علی سمعهم شد و علی ابصارهم شد، اولئک هم الغافلون شد، اولئک هم الخاسرون. خب حالا این گروه را ذات اقدس اله هدایت نمی کند. هدایت نمی کند یعنی هدایت پاداشی، نه هدایت ابتدایی. نظیر این که درباره سمود فرمود اما سمود فهدیناهم اما فاستحب العمى اما علی الهدى. هیچ کسی رو نیست که ذات اقدس اله بدون هدایت درونی و بیرونی خلق کرده باشد. ممکن است کسی از نر بدن مستقل خلقه نباشد، بلی کسی نابینا به دنیا بیاد یا اعرج به دنیا بیاد و مالندن، اما ممکن نیست مستقل خلقه روحی به دنیا نیاد. فبود و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و کسی که انسان را مستقل خلقه آفرید. مستقل خلق بودن انسان چیست؟ با فای تفسیریه بیان کرده و نفس و ما سواها، تسویه او بین است که فالهمها فجورها و تقواها. هیچ یعنی هیچ، سالبه کلی است. هیچ کسی را خدا ناقص الخلقه روحی خلق نکرده، همه افراد را با استوای درونی که با الهام است خلق کرده. اینا از اون به بعد چون فاستحب الاما علی الهدى، لذا ذات اقدس اله دیگه هاد هدایت پاداشی نمیده. اون گرایش قلبی، اون مناجات، اون شوق، اون گریه، اون زمزمه رو در دل افراد ایجاد بکنه، نه، اینا رو به حال خودشون رها کرده. این نست که فرمون لا یهدیهم. بعد سه چهار قید دیگه میمونه که دیایون باید قبل از اذان برن تعدیل بکنیم. الحمدلله بارد.